ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 35 فرازهای زندگی شهید مصطفی تقی جراح، گردآوری و تنظیم سید محمد آریانژاد. شهید مصطفی تقی جراح، تاریخ تولد 1 فروردین 1333، محل تولد نجف آباد اصفهان، تاریخ شهادت 10 اردیبهشت 1365، مکان شهادت خسرو آباد آبادان، منطقه عملیاتی والفجر 8. شغل پاسدار انقلاب اسلامی، فرمانده گروه توپخانه 61 محرم و فرمانده توپخانه قرارگاه نجف، گلزار شهدای نجف آباد. باب اول، گذری بر زندگی. سردار شهید حاج مصطفی تقی جراح سال 1333 در شهر نجف آباد اصفهان در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد. دوران تحصیل را در حالی با موفقیت به پایان رساند که همراه پدرش محمد علی در کارگاه نجاری ایشان کار می‌کرد. به ورزش خصوصا فنون رزمی علاقه زیادی داشت. پس از پایان تحصیلات و اخذ دیپلم از هنرستان فنی آپادانا در رشته نقشه‌کشی به خدمت سربازی اعزام شد و این دوران را در اسلام آباد غرب یگانه توپخانه ارتش سپری کرد و تجربه های تخصصی خوبی به دست آورد. پایان خدمت ایشان مصادف بود با حرکت پرخروش و همه جانبه مردم مسلمان ایران علیه طاغوت و رژیم سلطنتی پهلوی که ایشان نیز به سیل خروشان مردم پیوست. سال 1357 همگام و مبارزات مردمی عضو یکی از گروه‌های مخفی و فعال زیرزمینی بود که با علما و روحانیون خط امام مرتبط بودند و برنامه‌های فرهنگی، مبارزاتی و انقلابی نجف آباد را اجرا می‌کردند. با دوستانش تحرکات مردمی را سازماندهی نمودند، اسلحه، مهمات و مواد منفجره فراهم کردند. حتی ساواک آنها را تحت کنترل قرار داد، اما موفق به دستگیری آنها نشد و در این حرکت بر اثر درگیری با ماموران رژیم طاغوت مجروح گردید. انقلاب پیروز شد و مصطفی از 10 دی ماه 1358 به نیروهای مردمی جهاد سازندگی پیوست. با توجه به رشته تحصیلیش در روستاهای اطراف نجف آباد خدمت به محرومان را آغاز کرد. به واسطه تخصصهایی که داشت، طرح‌های سازنده‌ای برای احداث حمام، مسجد و غیره به جهاد سازندگی ارائه داد. و چون قبل از انقلاب اسلامی آموزش نظامی دیده بود، اقدام به آموزش نظامی و رسمی برادران جهاد کرد. با ورفایی قائله خلق عرب در خوزستان، او که آموزش نظامی دیده بود و با فنون رزمی آشنایی داشت، همراه تعدادی از برادران کمیته انقلاب اسلامی داوطلبانه به جنوب رفت. بعد از آن به دنبال پیام امام خمینی برای پاکسازی غرب و کردستان از دوس بیگانگان راهی آن دیار گشت و در سرکوب آشوبهای اشرار ضد انقلاب نقشی فعال ایفا کرد. سال 1359 بعد از سفری کردن دوره یک ماهه نظامی در پادگان شهرزا از طریق جهات سازندگی عازم اهواز شد. با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز نیروهای بعثی دشمن به خاک جمهوری اسلامی، مصطفی دیگر لحظه‌ای تاب ماندن در شهر خانه و کاشانه خود را نداشت و به اتفاق جمعی از جهادگران جهات سازندگی همان روزهای اول جنگ به اهواز عزیمت کرد. آغاز شکوفایی مصطفی زمانی بود که با دوستانش در پایگاه گلف اهواز به نیروهای نامنظم شهید چمران و گروه شهید علم الهدا پیوست و کار خود را در یک واحد خمپاره انداز آغاز کرد. عراقی ها که قصد رسیدن به اهواز را داشتند، توسط نیروهای تحت فرمان شهید چمران شبانه تا روسا و پادگان حمیدیه عقب رانده شدند. مصطفی در این عملیات چریکی مجروح شد و از حلقه محاصره نیروهای عراقی به طور معجزه‌آسایی نجات یافت و بعد از 3 ماه بهبودی مجدداً به جبهه ها بازگشت. از گروه شهید علم الهدا تنها خاطرهشان در هویزه جا ماند. این بار مصطفی به سوسنگرد رفت و باز مجروح شد. در عملیات فتح بستان واحدهای خمپاره انداز تحت مسئولیتش را به کار گرفت و با پشتیبانی آتش در تصرف جاده سوسنگرد بستان، نهر سابله و پل سابله و همچنین دفع پاتک‌های دشمن در منطقه نقش مؤثری داشت. عملیات‌های آزادی سوسنگرد، طریق القدس، فتح المبین لابیت المقدس، رمضان، مسلم ابن عقیل، محرم، والفجر مقدماتی، والفجر 1، خیبر، بدر و والفجر 8 از عملیات‌هایی بودند که با مسئولیت‌های مختلف در آن حضوری فعال داشت. این عملیات طریق القدس در رسته ادوات و بعد از آن در یگان‌های توپخانه بود. استعداد و توانایی‌های مصطفی به سرعت برای فرماندهان شناخته شد. او یکی از بنیانگذاران توپخانه سپاه بود و در عملیات مسلم ابن عقیل با هدایت توپخانه‌اش در جبهه سومار در پیروزی این عملیات نقش زیادی داشت. این سرآغاز شکوفایی استعدادها و توانایی‌های حاج مصطفی تقی جراح در جبهه‌های دفاع مقدس بود. شهید مصطفی تقی جراح در سال 1361 پس از تشکیل گروه توپخانه 61 محرم ابتدا به عنوان جانشین گروه مشغول خدمت شد و پس از آن در سال 1363 از طرف فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به پیشنهاد فرماندهی توپخانه نیروی زمینی به عنوان فرمانده گروه توپخانه 61 محرم معرفی شد. گروه توپخانه 61 محرم با فرماندهی ایشان در عملیات‌های مختلف شرکت کرده و تلفات سنگینی به دشمن متجاوز وارد نمود. ایشان همزمان با فرماندهی گروه توپخانه 61 محرم به فرماندهی توپخانه قرارگاه نجف نیز برگزیده شدند که این مسئولیت‌ها تا زمان شهادتشان ادامه داشت. سال 1364 با تعدادی از فرماندهان سپاه برای استفاده از تجربیات جنگی و بازدید از صنایع نظامی کره شمالی به این کشور سفر کرد. پس از بازگشت از همین سفر فرماندهی توپخانه قرارگاه نجف را بر عهده گرفت. قبل از عملیات بدر برای فریب دشمن مأمور شد تا مواضعی در مناطق مختلف ایجاد کرده و شبانه اقدام به ستونکشی ادوات توپخانه کند. در عملیات والفجر 8 گروه توپخانه 61 محرم از یگانهای عمده پشتیبانی آتش در منطقه عملیاتی قرارگاه نجف بود که بسیار خوب عمل کرد. او از طراحان اجرای آتش توپخانه در عملیات والفجر 8 در فاو بود. روشن کردن آسمان بصره با گلوله‌های 130 میلیمتری و نشان دادن توانایی‌های آتش توپخانه ایران در مقابل به مثل و جواب به شرارت‌های دشمن در هدف قرار دادن شهرها یکی از کارهای نادر و از ابتکارات حاج مصطفی بود. بالاخره در تاریخ 10 اردیبهشت 1365 در عملیات والفجر 8 در منطقه خسروآباد آبادان پس از عمری تلاش و جهاد در راه خدا بر اثر ترکش توپخانه دشمن به فیض عظمای شهادت نائل آمد و به دیدار معبودش شتافت. پیکر شهید در گلزار شهدای شهرستان نجف آباد به خاک سپرده شد. باب دوم، روحیه جهادی. روایتی از بیژن عظیمی، دوست و همرسم شهید. فروردین ماه سال 1360 وارد رسای دیدبانی و توپخانه شدم. قبل از جنگ در فعالیت‌های جهاد سازندگی با هم آشنا شده بودیم. با حاج مصطفی همشهری و در بسیاری از عملیات‌ها در کنار هم بودیم و من بعد از شهادت او به تیپ 61 محرم رفتم. درایت، تیز هوشی، تخصص بالا، پشتکار، صمیمیت، معنویت، اخلاص، روحیه جهادی و عملکرد موفق حاج مصطفی تقی جراح در عملیات ها موجب شد که حسن تهرانی مقدم، فرمانده وقت توپخانه سپاه، در اسفند ماه سال 1362 او را به فرماندهی گروه 61 محرم منصوب کند. در عملیات خیبر مأموریت عمل کلی توپخانه قرارگاه قدس که یکی از قرارگاه‌های عمل کننده در آن عملیات بود به گروه 61 محرم واگذار شد. آن زمان تعدادی از گردان‌ها و آتشبارهای توپخانه از سپاه یا ارتش زیر امر یک گروه قرار می‌گرفتند که با توجه به برد توپ‌ها مأموریت به آنها واگذار می‌شد. باب سوم، اخلاص حاجی. روایتی از حمید رضا وطنی، همرسم شهید. مدتی از آغاز عملیات بلفجر 8 گذشته بود. مأموریت بنده در منطقه شلمچه به اتمام رسیده و تا قبل از عید در دیدگاه پالایشگاه آبادان مشغول دیدبانی بودم. بعد از پایان مأموریت در این دیدگاه به مقر تیپ 61 در 5 طبقه اهواز آمدم تا به فاو اعزام شوم. با هماهنگی های به عمل آمده از طرف مسئولان دیدبانی توفیق حاصل شد تا با حاج مصطفی به فاو بروم. ایشان خود روی وانت داشت و خودش هم پشت فرمان نشسته بود. دو نفری حرکت کردیم. در بین راه سوالاتی از بنده در ارتباط با مأموریت دیدگاه شلمچه و دیدبانی در دیدگاه آبادان داشتند. بنده هم از اتفاقات و آتش باری ها در این دو دیدگاه برای ایشان توضیح می دادم تا به خسرو آباد رسیدیم. حاجی از خودرو پیاده شد و برای حدود نیم ساعتی به قرارگاه رفت. من داخل خودرو نشسته بودم. بعد از مدتی با یکی از برادران درجه دار ارتشی آمد و سوار ماشین شدند. برادر ارتشی فرمانده ی آتشبار ارتش بود و حاجی را نمی شناخت. بنده با برادر درجه دار و حاجی 3 نفره حرکت کردیم. آن برادر کنار حاجی نشسته بود. در بین راه تا لب هروند رود برادر ارتشی خیلی به فرماندهان خود بد و بیراه می گفت. حاجی هم حرفایش رو می شنید اما چیزی نمی گفت. این درجه دار گاهی حرفایی می زد که خیلی ناجور بود و من هم نمی شد او رو متوجه کنم که راننده فرمانده یه تیپ است. موقعی که دیدم کار به جای باریکی می رسد یواش با پا به او می زدم تا متوجه بشود و حرفش را قطع کند، اما این برادر موتورش گرم شده بود و پشت سر هم بد و بیراه می گفت تا اینکه حاجی برای هماهنگی جهت اسکله و عبور از رودخانه اروند از ماشین پیاده شد. من هم از فرصت استفاده کرده و به درجه دار گفتم می دونی این رانندگیه که مدام از فرماندهت بد و بیراه می گی؟ گفتم ایشان فرمانده تیپ توپخانه ماست. گفت بابا شوخی نکن، اصلا نشون نمیده که این آقا فرمانده باشه. گفت ظاهرش خیلی ساده است، به فرمانده ها نمیخوره. گفتم ایشون حاج مصطفی فرمانده تیپه. بعد گفت حالا چی کار کنم؟ بعد از چند دقیقه حاجی برگشت و به طرف فاو رفتیم. هنوز پل خارق العاده بعثت رو روی اروند نزده بودند. خودروها از طریق شناور به فاو برده میشدند و ما هم سوار خودرو به آن سوی اروند رفتیم. برادر درجه دار در این فاصله عبور از اروند رود و تا زمانی که در محل آتشبارش پیاده شد کاملا از رفتار حاج مصطفی شرمنده شد و سکوت کرده بود. با خودش می گفت که حتما حاجی برخورد سختی با او بکند، اما اخلاص حاجی باعث شد که آن برادر شرمنده ی حرفایش بشود و بعد از عذرخواهی از ماشین پیاده شد و رفت. بنده از اخلاص آجی درس بزرگی گرفتم و آن برادر ارتشی نیز حتما از حرکت سنجیده یک فرمانده سپاهی درس بزرگی را آموخت. باب چهارم، فرمانده خاکی. روایتی از مهدی سلمانیان، همرسم شهید. اواخر سال 64 بود که بنده به اتفاق آقای محسن گلی، دانشجوی بسیجی از دانشگاه شریف، در دکلی که وسط آب منطقه هورالعظیم داشتیم مشغول دیدبانی بودیم که حرکت یک قایق و سه سرنشین در آبراه منطقه خودی نظر من را به سوی خود جلب کرد. حدود 5 دقیقه دوربین را از منطقه دشمن چرخاندم و قایق را رصد می کردم. کم کم نزدیک و نزدیکتر شدند و در کمان ناباوری دیدم یک راست آمدند و پای دکل توقف کردند. گفتند ما می خواهیم بیاییم بالا. گفتم شما؟ گفتند خودی هستیم. گفتم نمی شناسمتون. اجازه نمی دم بیاین بالا. گفتند حالا ما می آییم. منم یک اسلحه کلاشینکوف دستم بود. گفتم شلیک می کنم. یکی از این نفرات که خیلی ظاهر ساده و لباس خاکی داشت با لحن خیلی آرام گفت برادر میشه یه لحظه بیاین پایین؟ منم مونده بودم که چه کار بکنم. از یک طرف به شدت ترسیده بودم که نکنه ستون پنجم دشمن باشن و از طرف دیگه چون لباس خودی داشتن میترسیدم شلیک کنم. بالاخره دل به دریا زدم و رفتم پایین. بعد احوال پرسی یکی از این نفرات من رو به کناری کشند و گفت شما از تیپ 61 محرم هستید؟ گفتم بله. شما؟ گفت حاج مصطفی رو میشناسید؟ گفتم بله کاملا. گفت من تقی جراحم و این دو برادر هم از بچه های اطلاعات هستند. من مثل آدمی که برق گرفته باشد زبانم بند آمده بود که چی بگم. توی ذهنم میگفتم مگه میشه فرمانده باشی اینقدر خاکی و متواضع، اینقدر ساده؟ کلی از ایشان عذرخواهی کردم و از خجالت سرم رو پایین انداخته بودم. تا اون موقع من حاج مصطفی رو ندیده بودم. این بود که من برای اولین بار و آخرین بار حاجی رو زیارت کردم. ایشان بعد از چند ماه در محور فاو به شهادت رسیدند و دیدار بعدی ما تا روز قیامت باقی ماند. باب پنجم، برای یک هدف. روایتی از حمید رضا زمانیان، همرسم شهید. شهریور ماه سال 1363 بعد از عملیات خیبر بود. با توجه به پیروزی رزمندگان اسلام و تهدید جاده بصره العماره دشمن در موضع ضعف قرار گرفته بود. لذا استکبار جهانی به فکر چاره افتاد و تهدیدات خودش را از خلیج فارس شروع کرد. قرار شد سپاه در آن منطقه حضور پیدا کند و آمادگی دفاع از جزایر ایرانی خلیج فارس را داشته باشد. همزمان به فرماندهان توپخانه سپاه دستور داده شد که جزایر و وضعیت منطقه را شناسایی کنند. مسئولان توپخانه و دیدبانی لشکرها و گروه‌های توپخانه به اتفاق سرداران شهید حسن شفیع‌زاده فرمانده توپخانه سپاه و حاج مصطفی تقی جراح با هواپیمای 330 از اهواز به بندرعباس و از آنجا بالنج به جزایر رفتیم. اولین جزیره لارک بود. آن زمان در اطراف این جزیره ای کوچک سکنه زیادی هم نداشت، نیروهای جهاد سازندگی مشغول احداث جاده بودند. ما چون وسیله نقلیه‌ای در اختیار نداشتیم، به وسیله کامیون کمپرسی جهاد اطراف جزیره را گشت زدیم و کار شناسایی منطقه را انجام دادیم. جو بسیار دوستانه، صمیمی و خوبی بود. فرقی نمی کرد که فرمانده ی توپخانه باشی یا مسئول دیدبانی یک تیپ و یا یک نیروی عادی، همه در کنار هم برای یک هدف واحد تلاش می کردن. باب ششم، مانند سربازها. روایتی از بیژن عظیمی، همرسم شهید. در این حجب و حیا و صحبت با زیر دستان موقع مأموریت صلابت و قاطعیت منحصر به فرد خودش را نیز داشت که همه دوستش داشتند. تبحر، تجربیات و نظرات تازه‌اش در مسائل نظامی و خصوصا توپخانه همیشه راهگشای جلسات مشورتی بود. نماز اول وقت، کمخوابی، تلاوت زیاد قرآن، روحیه بانشات، تکلیفگرایی، تواضع، پشتکار و احترام زیر دستان از ویژگی های او بود. روزی موی سرش را از ته زد. دوستانش گفتند چرا خودت را مثل سربازها کرده ای؟ پاسخ داد وقتی از سربازهای یگانم میخواهم موی سرشان را کوتاه کنند، نمیتوانم قبل از اینکه خودم چنین باشم از آنها بخواهم که موی سرشان را ماشین کنند. باب هفتم، بسیجی ساده، روایتی از همرزم شهید. عملیات ولفشر مقدماتی بود. من مسئول حمام بودم. مصطفی کنارم آمد و گفت امروز آمدم تا به شما سری بزنم. از دیدنش خیلی خوشحال شدم. همیشه برایم همچون برادری دلسوز و مهربان بود. شروع کردیم به گپ زدن با هم. می گفت چند روزی است که مسئله ای فکر مرا مشغول کرده است. ظاهرم پیشنهاد شده بود که به ستاد کربلا برود. با وجود آشنایی که با سازوکار جنگ داشتم، گفتم به نظر من خیلی هم خوب است. می توانی آنجا به عنوان مسئول خدمت کنی. همان لحظه بود که دیدم چهرهش در هم رفت. با ناراحتی گفت من از اول قسم خوردم و از خدا هم خواستم که تا زمان حیات یک بسیجی باشم و لباس ساده بسیجی را از تن بیرون نکنم. با وجود علاقهی که به سپاه داشت، هرگز به دنبال پست و مقام نبود. در آن لحظات انگار در مقابلم روح بزرگی را می دیدم که دنیا در مقابلش ذره بیش نبود. او رضایت خدا را در خدمت بیشتر به مردم جستجو می کرد. باب هشتم، فرمانده ناشناس، روایتی از همرسم شهید. گمنام بود. با لباس خاکی سادهش با تواضع در بین بچه ها رفت و آمد می کرد. کمتر کسی بود که از کار و مسئولیت او اطلاعی داشته باشد. قبل از عملیات بدر، یک روز از پشت بلندگوه پایگاه شهید مدنی برای کاری نام مرا صدا کردند. به درب دژبانی رفتم. شهید تقی جراح را در آنجا دیدم که منتظر ایستاده بود. با تعجب از او پرسیدم چرا شما داخل نرفتید؟ گفت دژبانی کارت شناسایی می‌خواست، ولی من نمی‌خواستم که شناسایی شوم. همان انگار مأمور دژبانی گفت که شما می‌توانید ایشان را با مسئولیت خود به داخل ببری. در آن زمان مصطفی فرماندهی توپخانه را به عهده داشت و همه ما تحت فرمان ایشان خدمت می‌کردیم. باب نهم، دل آرام، روایتی از همرسم شهید. عشق به جبهه در وجودش نمایان بود. انگار تار و پودش را با شور و شوق خدمت بافته بودند. وقتی خبر شهادت شوهر خواهرش را شنیدیم خیلی متأثر شدیم. از طرفی هم نمی‌دانستیم چطور این خبر را به مصطفی بدهیم. در دلمان غوغایی بود. پس از کلنجار رفتن با خود سرانجام او را با خبر کردیم. آنجا بود که تازه فهمیدیم از ماجرا مطلع است. وقتی از او خواستیم که در مراسم خاکسپاری شرکت کند، در کمال آرامش و متانت با لبخند گفت اگر قرار باشد برای تشییع پیکر پاک هر کدام از شهدای فامیل بروم، هیچ وقت نباید در جبهه باشم. می دانستم در دلش التهابی وصف ناشدنی برپاست. باب دهم، هدایت آتشبارها، روایتی از بیژن عظیمی، همرسم شهید. بعد از عملیات خیبر مجددا همراه با گروه به جبهه میانی بازگشت. از این پس حاج مصطفی روز به روز آمادگی یگانی را ارتقا داد و در عملیات‌های متعدد از جمله عملیات بدر که مسئولیت توپخانه قرارگاه قدس سمت راست منطقه روبروی جزیره جنوبی بود وارد عمل شد. در این عملیات نیز مسئولیت قرارگاه توپخانه با وی بود. او با طراحی بسیار خلاقانه و هوشمندانه آتش توپخانه‌هایی که بر عهده‌اش بود را برای تصرف اهداف و تثبیت خطوط بلافندی توسط نیروهای رسمی متمرکز کرد. قبل از عملیات بلفجر 8 در سال 1364، گروه توپخانه 61 محرم، یکی از یگانهای محدود پشتیبانی آتش، در منطقه عملیاتی قرارگاه نجف در جبهه‌های میانی محسوب می‌شد. محل عملیات بلفجر 8 که مشخص شد، چندین دکل دیدبانی به دستور او برپا شد که مهمترین رکن توپخانه است. در مرحله اول عملیات پشتیبانی آتش در جزیره ام الرصاص غرب خرمشهر به عهده گروه توپخانه بود. در مرحله دوم عملیات پس از عبور نیروها از اروندرود، پشتیبانی محور میانی عملیات یعنی جاده استراتژیک فاو بصره به عهده او بود. برای این کار گروه توپخانه‌اش را به خسروآباد منتقل کرد و مرکز تطبیق آتش قرارگاه قدس را تشکیل داد. آتش پرحجم این گروه و سایر توپخانه‌ها دشمن را به شدت کلافه کرده بود و تماماً جاده‌های مواصلاتی فاو به ویژه فاو بصره زیر آتش شدید آنها بود و مانع هر گونه تجمع و اجرای تک دشمن می‌شد. حاج مصطفی تقی‌جراح در گیرودار این نبرد شدید با اینکه فرمانده توپخانه قرارگاه بود خودش بالای دکل می‌رفت و دیدبان‌ها و آتشبارها را هدایت و کنترل می‌کرد. وقتی نیروهایش اعتراض می کردند که چرا به خط رفتی، می گفت به محضر باصفا و پرعشق بچه های خط مقدم نیازمندم. در آن چرچب نخست عملیات بلفجر 8 بیش از 2 ساعت نخوابید. با این حال یک شب هم نماز شبش ترک نشد. به بیرون سنگر و زیر آسمان خدا می رفت و سرش را تا اذان صبح روی خاک می گذاشت. باب 11 فرمانده بیماشین، روایتی از ماشاءالله عابدی نسب همرسم شهید. وقتی آمد سراغم دیدم ماشین باهاش نیست. از دور که می آمد خستگی از سنش می بارید. گردنش سیاه شده بود. اول نشناختمش. آمد پیشم و گفت عابدی نسب ماشینتو به هم بده. گفتم حاجی این سومین ماشینی که از من می خواهی. پس ماشین قبلی چی شد؟ با صدای خسته ای گفت ماشین رو زدن، یکی دیگه میخوام. گفتم باشه، یه ماشین دیگه تو انبار هست، براتون میارم. دستم رو گرفت و گفت نه، ماشین نو نمیخوام. با التماس بهش گفتم آخه برادر من، این حقته، همه فرمانده ها میتونن برای خودشون یه ماشین داشته باشن. اما گوشش به این حرفا بدهکار نبود. بازوی من رو محکم گرفت و گفت ببین برادر، نمیخوام از انبار ماشین برام بیاری. خلاصه از ما اصرار از روی انکار. بالاخره بهش گفتم ماشین کهنه نداریم، شما هم که آن طرف به این ماشین احتیاج دارید. تا اینکه با اصرار زیاد قبول کرد. باب 12 بیخوابی، روایتی از ماشاءالله عابدی نسب همرسم شهید. با یکی از دوستان به اسم مجید داخل چادر نشسته بودیم و با هم صحبت می کردیم. لیوان چای را به طرفش دراز کردم و گفتم بیا مجید آقا این چای را بخور تا خستگی در بره. مجید لیوان را گرفت و گفت من که خسته نیستم آقا، ماشاءالله همه ی کار روی دوش حاج مصطفی است. قندان رو از گوشه سنگر برداشتم و گفتم راستی گفتی حاج مصطفی؟ الان کجاست؟ من امروز ندیدمش. مجید دستش رو به طرف قندان برد و گفت توی چادر روبرویی خوابیده، تمام شب قبل بیدار مونده بود. از صبح تا الان که رفته فاو و به همه آتیش بارا سر زده، سراغ یکی یک بچه ها رفته، دیگه نایی براش نمونده. سرم رو تکان دادم و گفتم اما از دست این مرد، یه ذره به خودش استراحت نمیده. از وقتی فاو شیمیایی شده رنگش زرد و بیروق شده، چشاش به زور باز میمونن. در همین موقع مجید نگاهی به بیرون انداخت و گفت ماشالله، نگاه کن ببینی هاش مصطفی نیست اونجا ایستاده. سرم رو کمی به عقب چرخاندم و گفتم کجا؟ کجا رو میگی؟ مجید دستش رو جلو دراز کرد و گفت اونجا رو میگم بابا، همون که کنار تانک راه واساده. از جا بلند شدم و گفتم آره خودشه، مثل این که میخواد وضو بگیره. بعد به آسمان نگاه کرد و گفت وقت نماز ظهر، بیا بریم بریم که آل حاجی میسته به نماز. مجید دستشو به زانو گرفت و از جا بلند شد. بعد نگاهی به من انداخت و گفت میبینی فقط 20 دقیقه خوابیده، موقع نماز که میشه دیگه خواب براش معنایی نداره. چند روزم که نخوابیده باشه برا نماز از خواب بیدار میشه. باب 13 عدم تبعیض، روایتی از بیژن عظیمی، همرسم شهید. مصطفی برای سومین بار و در عملیات خیبر از ناحیه سینه مجروح شد، ولی با همان حال بد در منطقه ماند. او نیروهایش را تنها نگذاشت تا اینکه بدنش ضعیف شد و به ناچار به بیمارستان منتقلش کردند. همچنین برای گذراندن دوران نقاهت از بیمارستان به منزل در نجف آباد منتقل شد. یک دستگاه خودروی وانت در اختیار او گذاشته بودند که در مواقع ضروری از آن استفاده کند. او نیز ماشین را در پارکینگ خانه قرار داده بود تا در صورت لزوم از آن استفاده کند. یک شب که حالش بد شده بود به یکی از اقوام که ماشین داشت زنگ زده بود و از او خواسته بود تا او را به بیمارستان برسانند. وقتی از او پرسیدند که چرا با آن خود رو نرفتی، پاسخ داد من چنین اجازهی به خودم نمیدهم. آیا این امکان برای هر مجروحی وجود دارد؟ باب 14 لبخند به شهادت، روایتی از بیژن عظیمی، همرسم شهید. بخش قابل توجهی از موفقیت‌های او مرهون همدلی و همراهی همسرش بود. در تمام صحنه‌های مختلف زندگی و دشواری‌های جبهه و جنگ پا به پا و همراه و یاور او بود. در شهرهای مختلف از جمله اهواز، کرمانشاه و اسلام آباد زندگی زاهدانه و ساده ولی معنوی او را اداره می کرد. شامگاه روز 10 اردیبهشت سال 1365، یعنی 80 روز پس از فتح فاو و تثبیت خطوط، تصمیم گرفت برود اهواز و سری به خانوادهش بزند. از خط مقدم به سنگر فرماندهی که در کنار اروند رود برپا کرده بودند آمد تا با دوستان و همکارانش دیداری تازه کند. از آن سر دادند، آماده شد برای نماز جماعت و به نماز ایستاد. پس از سلام نماز عکس‌های شهیدان توپخانه که به دیوار سنگر نصب شده بود نظرش را جلب کرد. جلو رفت، با حسرت نگاهشان کرد. قطره‌ای اشک از گوشه چشمانش سرازیر شد و با بچه ها خداحافظی کرد. سوار خودروی وانت شد و از جاده خسرو آباد به سمت آبادان رفت. چند دقیقه بعد صدای بیسیم خبر داد که ماشین حاجی را با گلوله توپ زدند. برادر رزمنده‌ای که او را رسانده بود بیمارستان می گفت بر لبان حاج مصطفی در لحظات شهادت خنده ای آشکار نقش بسته بود. باب 15 جاده پرواز، روایتی از همرسم شهید. مهدی سرش را به طرف حاج مصطفی چرخاند. چشمهایش را دوخته بود به آسمان و نگاهش پر بود از التماس. مهدی سکوت را شکست و آرام گفت حاجی، شنیدم میخواید برید مراسم، از اقوام من نه؟ حاج مصطفی چشمهایش را بست، آهی کشید و گفت مراسم پسر خانمه، یک ماه پیش مثل خیلی از دوستای دیگم پر کشید و رفت. مهدی دوباره سکوت کرد و تنها صدای ریگ‌هایی که از زیر چرخ خودشان را بیرون می‌کشیدند فضای کوچک خود را پر کرد. هر از گاهی هم صدای شلیک گلوله توپی از دور شنیده می‌شد. چند متر جلوتر تابلوی آشنایی خود نمایی می‌کرد که روی آن نوشته شده بود: خسرو آباد. خود را به سرعت از کنار تابلو عبور کرد. حاج مصطفی مفاتیح کوچکش را از پشت شیشه برداشت. بسم الله گفت و انگشت اشاره را بین برگ‌های آن حرکت داد و شروع به خواندن کرد: السلام علیک یا ابا عبدالله. مهدی دستش را دراز کرد و آینه را به راست چرخاند. چشم‌های یاجی در قاب آینه می درخشید. کاسه چشمش پر بود از باران نیاز. گاهی هم دستش را بالا می آورد، می کشید روی گونه های کبودش. صدای آشنایش آرام بود و آرامش بخش. مهدی چشمایش را از آینه گرفت و دریچه قلبش را گشود. حالا دیگر جز صدای حاجی هیچ چیز نمی شنید. تنها زمزمه های یا ابا عبدالله که در گوش نخل های خسته می پیچید. به آسمان نگاه کرد. خورشید به سختی از پشت کوه پایین می رفت. صدای تلخ توپ ها پر رنگ تر می شد. اما زمزمه ی حاج مصطفی رنگ دیگری داشت: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. قطره های شفاف اشک از گوشه ی چشم او آهسته و با کمی مکث پایین می ریخت. تکان های خود را آرام بود و چرخ ها آهسته می چرخید. مهدی با خود گفت: تا حالا آجی را اینطور ندیده بودم. وقتی بچه ها شهید می شدند آرام بود. می گفت انشاءالله ما هم عاقبت به خیر بشیم، اما این دفعه مثل این که پسر خالش. صدای بلند گلوله توپ افکار مهدی را از هم پاشید. با دست پاشگی پایش را روی ترمز گذاشت. خود را با شدت از حرکت ایستاد. مهدی دستش را به فرمان چسباند و گفت: یا امام حسین. پیشانیش محکم به استخوان‌های سخت پشت دستش خورد. لحظه ای بعد مهدی آرام سرش را بالا آورد. ماشین در حاله ای از گرد و غبار گم شده بود. هیچ چیز دیده نمی شد. شیشه ماشین از گوشه سمت راست سوراخ شده بود و ترک های باریک آن تا وسط کشیده شده بود. مهدی همانطور که خیره به بیرون نگاه می کرد گفت: حاجی شما طوریتون نشد؟ اما صدایی نشنید. سرش را به راست چرخاند. مژه های حاجی از غبار سفید شده بود. انگار صورتش آرام بود. انگار فرصت خوبی پیدا کرده بود برای خوابیدن. مهدی دستش را دراز کرد، بازی او را محکم گرفت و چند بار تکان داد: حاجی، حاجی، حالت خوبه؟ اما لبهای حاج مصطفی از هم باز نشد. مهدی نگاهش را به پایین کشاند. مفاتیح هنوز در دستش بود و زانوهایش غرق در خون شده بود. باب 16، باب آخر، منتخب وصیت‌نامه شهید. آری، اکنون در زمانی واقع شده ایم که خداوند تعالی بر ما منت گذارده که توسط رهبری پیامبرگونه امام امت ایران اسلامی و این امت به پا خواسته که پس از 1400 سال داشت از بین می رفت و سلاطین و طاغوتیان و غارتگران هر کدام داشتند به نحوی به اسلام ضربه می زدند و قوانین را به سود خود پیاده می کردند و مردم را چنان در تنگ ناگذاشته بودند که به جز تعدادی مجاهد از جان گذشته قدرت و توان دادخواهی نداشتند و نمونه بارز آن دوران سیاه زمان رضاخان و فرزند ناخلفش بود که بر سر امام و امت چه ها که نکردند. امید است که خداوند تعالی لطف کند که اگر لیاقت شهادت دارم که چنین نیست نصیبم کند و اگر بناست باشیم که خدا نکند موت مرا شهادت در راهش قرار دهد، یا اینکه چنان توفیقی بدهد که ادامه دهنده راه شهدای عزیز و شهدای زنده جانبازان باشم. در آخر، گرچه من نتوانستم در این مدت عمر زیاد کار مثبتی انجام بدهم و خداوند متعال را از خود خوشنود کنم، امید است که خداوند از لطف و کرمش مرا ببخشد. اگر لیاقت شهادت دارم، شهادت را نصیبم کند و مرگ مرا شهادت در راهش قرار دهد انشاءالله. و امید است که پدر و مادرم که من نتوانستم حق آنها را ادا کنم، به آنها بی احترامی کردم و قدر آنها را ندانستم، مرا ببخشند و راضی باشند. همسرم، امیدوارم که زینب وار زندگی کنی و فرزندانم را آنطور که شایسته است و اسلام و قرآن دستور می دهد تربیت کنی که انشاءالله باعث سرفرازی پدر و مادر خود باشند. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید مصطفی تقی جراح.